اعوذ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در عمل به عام هل یشترط الفحص عن المخصص ام لا؟ لازم است فحص یا لازم نیست؟ در کلمات قدما یه نوع استدلالاتی واقع شده بود بر لزوم فحص. مرحوم آخوند به اونا اشاره کرد و گذاشت کنار که نه، اینا فایده نداره. تو عبارتش یه اشاره کوتاهی دارد. عام، نه دلیلی بر فحصش نداریم که نه، حالا الا اذا علم به تفصیل اول اجمال، مگر چنانچه بدونیم این عام مخصص دارد. حالا بگرد و پیداش کن عام خاصی را، یا نه علم اجمالی داشته باشیم که یه سری از این عمومات تخصیص خورده، باید این علم اجمالی رو حلش کنیم. مرحوم آقای آخوند اگر متن کفایه رو عنایت کرده باشید، در رابطه با این علم اجمالی فقط یک جمله اشاره دارد در این رابطه، تفصیلی نمیده. آمدیم در بررسی این مطلب. اگر بنا رو بگذاریم اینی که باید فحص بکنیم، برای اینکه علم اجمالی داریم یه سری از این عمومات تخصیص خورده، پس باید فحص بکنیم تا از این علم اجمالی خلاص بشیم. اولا علم اجمالیتون چجوره؟ افراد، اشخاص، زمانها، دهور، اینا درش مؤثره. اولا این علم اجمالی چگونه تشکیل بشود؟ یه مشکل. یتفاوت در اشخاص و افراد و زمانهای مختلف. فرد علم اجمالی وابسته به اینه که خود این شخص فقیه، مجتهد یا هر کسی که میخواد حالا به این عام عمل کنه، علمش چگونه باشه. این یک، یتفاوت. ثانیاً حالا علم اجمالی پیدا شد، همه عمومات افتاد تو دایره علم اجمالی، فحص کردی پیدا نکردی در رابطه با این عام چیزی، اما از دایره علم اجمالی خارج نشد، اطراف علم اجمالیه، مقتضای علم اجمالی احتیاط یعنی عدم العمل بالعام. چطور میشه این علم اجمالی رو دست ازش برداری؟ مگر و یه مگر که از اول علم اجمالی محدود و عنواندار باشد. از اول علم اجمالی دارم که این عمومات تخصیصی خورده، تخصیصاتی دارد که در کتب عربه هست. اون وقت محضی که کتب عربه رو گشتم چیزی نبود، خرج از این علم اجمالی. از اول علم اجمالی محدودیت داشته باشه. و ثالثاً و هو العمده، اینی که وقتی میگه علم اجمالی دارم، به ورود مخصصاتن، یه هم چند تا چند تا علم اجمالی داری؟ ها؟ چی جواب میدی؟ بگی حالا نمیدونم 100 تا 200 تا 300 تا مخصصاتی وارد شده، این علم اجمالی نیست، اون میشه علم اجمالی 100 تا. علم داری ادعا میکنی نمیدونم نمیشه. اگر ادعای علم اجمالی به ورود مخصصات، باید معلومه بالاجمال تو معین کنی چند تا، چند تا اون حداقل می رو که یقین داری. اگر اینجور شد، اون وقت اگر فحص کردی حالا 1 2 3 4 5 6 10 تا مخصص بید، رسیدی به این تعداد معلومه بالاجمال، 100 تا معلومه بالاجمالت بود، 100 تا مخصص رو پیدا کردی، حالا دیگه باید بتونی عمل کنی به عمومات. علم اجمالیت خلاص شد، خورده شد، باید بتونی عمل کنی به این عمومات بلا فحصن. ملتزم میشید؟ اینجا دو سه عنصر داری، این عناصر در حقیقت شخصی است. چند تا علم اجمالی داری؟ چند تا به حال پیدا کردی؟ وقت نتیجهش اینه که بعدش دیگه بشی آزاد، یه فحص نخواسته باشه، جایز باشه عمل به عام قبل الفحص عن المخصص، دیگه دلیلی بر فحص نداری، این نتیجهش میشه دیگه. ها، اینم یه مشکل. مرحوم آقای نائینی خواسته این مشکل اخیر را حل کنه، بگه نه، علم اجمالی داشتی به 100 تا مخصص، 100 تا هم پیدا کردی، اما این موجب انحلال علم اجمالی نمی شود، بعدم هنوز باید فحص کنی. یبقا وجوب الفحص ولو بعد از پیدا کردن 100 تای به قدر معلوم بالاجمال. چرا؟ اگر تعبیر و بیان ایشون از اول علم اجمالیت فقط همین مقدار بود که 100 تا مخصص داریم، هیچ عنوان نداشت، بله همین مشکل پیش می آمد، بعد از پیدا کردن 100 تا مخصص می شدی آزاد، ولی نه، این علم اجمالی عنوان داره و وقتی که عنوان داره به اون 100 تا رسیدن علم اجمالی رو منحلش نمی کنه. علم اجمالی به این شکله که علم اجمالی دارم به عدت مخصصات مستورت فی الکتب الاربعه، این عنوانو داره. این علم اجمالی به رسیدن به 100 تا، ولو اگر بگی چند تاشو یقین داری 100 تا، ولی 100 تا نه به ما هو و هو و 100 تا، به ما هو و مخصصات موجود در کتب اربعه، به 100 تا هم برسی این علم اجمالی منحل نمی شود، تعلق گرفته به این اطراف با این عنوان. بعدم ایشون مثال میزنه، یه وقت از یقین داری به زید بدهکاری، نمیدونی 5 دینار یا 7 دینار، به قدر متیقن عرض میکنی 5 دینارش یقینیه، 2 دینارش شک دارم، براعت، اشکالی نداره، اما اگر علم اجماع، علم اینجوریه، یقین دارم به زید بدهکارم به مبلغی که در دفتر نوشتم، نمیدونم 5 دینار یا 7 دینار، عنوان پیدا کرد، در دفتر نوشتم، نه اینجا با 5 دینار حل نمیشه، باید مراجعه کنی به دفتر یا احتیاط کنی 7 دینار. این جاییشون میگه از این قبیله، برای اینکه علم اجمالی داری ولو به 100 تا، اما 100 تای فل کتب الاربعه، حالا اگر یه مقداری ولو به مقدار 100 تا هم پیدا کردی، اون عنوان آیا برش صدق میکند یا نه؟ شاید در کتب اربعه اون 100 تا 100 تای دیگه باشه، نه این. از این جهت علم اجمالی منحل نمیشه. مرحوم ناینی هدفش از این حرف چیه؟ بخواد بگه یجب الفحث عن المخصص به مقتضى علم الاجمالی، و این که این علم اجمالی باقیستا لاینحل به این تعداد پیدا کردن، بازم باقیست، ولی ازا در بقیه هم باید احتیاط کرد، یعنی لا یجوز العمل قبل الفحث عن المخصص. این بیان مرحوم ناینیه، طبق بیانی که مرحوم آقای خویی در اجود و تقریرات از ایشون نقل می کند. نمیدونم حالا در اون تغییرات کاظمی هم هست یا نیست، نمیدونم. این متن، متن اجود و تقریرات. بعد مرحوم آقای خویی خودش بر این حرف اشکال میکنه در پاورقی که بیان مرحوم ناینی حل نمیکنه قضیه رو که جلوی انحلال علم اجمالی رو بگیرد. نه، وقتی تعدادی پیدا کردی به اندازه معلوم بالاجمال یقتضی الانحلال. به مقدار 100 تا تو کتب اربعه پیدا کردی یقتضی الانحلال، که دیگه بقیه فحص لازم نباشه. بله، اگر یقین داری 100 تا مخصص تو کتب اربعه هست، به این 100 تا بعد آمدی 100 تا مخصص پیدا کردی، یه مقدارش تو کتب اربعه، یه مقدارش خارج از کتب اربعه، اینجا علم اجمالی منحل نشد، چون علم اجمالی به 100 تای در کتب اربعه بود، در حالی که اینی که پیدا کردی یه مقدارش خارج از کتب اربعه است. ولی این حالا خارج از فرض ماست، فرض ما جایز که نه به اون مقدار، یعنی اشکال بر بیان علم اجمالی اینه که به اون مقدار معلوم بالاجمال در همون کتب اربعه ای رو که علم داشتم پیدا کردم، ولو عنوان داشت، ولی این عنوان من نمی کنه از انحلال علم اجمالی. ببینیم واقعا اینی که مرحوم آقای ناینی فرمود که چون اون معلوم مثال زد که می دونم به زید بدهکارم به معاف دفتر مرددن بین 50 و 70، نه اینجا باید احتیاط کنم، نمیتونم به 5 تا منحلش کنم. آیا آقای ناینی خودش به این حرف ملتزم میشه؟ یه کیسه ای کسی پیدا کردم، لغته مضمونه که باید ضامن مالکش هست، بعد از دستم افتاد تو دریا، از بین رفت، نمیدونم توش 50 دینار بود یا 100 دینار. به ما فلکیس، آیا ضامنم 100 دینار یا نه قدر متیقنش همون 50 دیناره نه بیشتر؟ خود مرحوم ناینی اینو ملتزم میشه که در این فرض 100 دینار بدش بهش بدهکاری، یا یه حب روغن یا شیره از کسی مال دیگری بود، من ضایع کردم، از بین بردم، اتلاف کردم، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اما نمیدونم تو این حب چقدر بود، 50 لیتر یا 100 لیتر مثلا، آیا ضامنم 100 لیتر؟ خود مرحوم ناینی به اینا ملتزم نمیشه. چرا؟ سرش درست یک عنوان پیدا کرد، به ما فلکیس، به ما فدفتر، به ما فلحب و امثال اینا، ولی زمان میاد روی منطبقاتش، مصادیقش، زمان به اون ماله یا به اون دیناره یا به اون مقدار شیره است، نه به این عناوین. ضامن عنوان ما فی الحب نیستم، مصداقش رو ضامنم. مصداقم بین اقل و اکثره، ضامنم به مقدار اقل دون الاکثر. پس بنابراین توجیه مرحوم ناینی علا ما فی اجود تقریرات نه حل نمی کنه قضیه رو. بحثمون کجا بود؟ علم اجمالی به مخصصات چیکار کردیم؟ که خب وقتی به اون مقدار پیدا کرد به اندازه مخصصات، دیگه این علم اجمالی باید بشه منحل و بعدش دیگه بشی آزاد، دیگه فحص نخواسته باشه. لذا مرحوم آقای آخوند با این که این علم اجمالی رو بهش اشاره میکنه ها توی نیم سطر، الا اذا علم بهی تفصیلا او اجمالا، نمیدونم حال عبارت دقیقا یادم نیست که چجوره، میگه این تحقیق، از اینا بگذاریم مسئله رو برگردیم به ریشه. هل یجب الفحص عن المخصص ولا یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ام لا؟ به چه دلیل یجب؟ میره روی یک عنوان دیگری، ان التحقیق عدم جواز تمسک بهی قبل الفحص فیما اذا کان فی معرض تخصیص، آمیست که در معرض تخصیص، در این جور موارد لا یجوز العمل قبل الفحص کما هو الحال فی عمومات الکتاب و سنه، در کتاب و سنت اینجوره، عموماتش در معرض تخصیصه و از این جهت لا یجوز العمل به الا بعد الفحص، نه برای اون حرفا و علم اجمالی و علم تفصیلی و نمیدونم چنین، بل برای چی؟ لعجل انه لولا القطع به استقرار سیرت العقلا على عدم العمل به قبله فلا اقل من الشک، عمل به عمومات اصول لفظیه، روزای قبل هم عرض کردیم، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، اصالت اینا همه مبنای سیره اغلاست. ببینید اینا تکرار داره میشه. بحث براءت اصل براءته، ولی دلیلش چیه؟ روایت رفع ما لا یعلمون، اصالت التخییر کذا، اصالت الاشتغال دلیل عقلی عقل، اما اصالت الاطلاق و اصالت التخییر به اصطلاح عموم و اصالت الحقیقه دلیلش سیره عقلاست. چند روز قبلم در همین مباحث به حیث دیگرش متعرض شدیم. اون وقت حالا شک میکنیم که آیا جرا سیرت العقلا علل عمل بالعام قبل الفحصان المخصص ام لا، در عموماتی که در معرض تخصیصه این سیره عقلا برامون احراز نشده، فلا اقل من الشک که آیا در اینجا سیره عقلا هست یا نیست. یادتون باشه عموماتی که در معرض تخصیصه، کما هو الحال فی عمومات الکتاب و سنه، اومد رو این موضوع، رو این محدوده. اینا دیگه کلمات متن کفایه رو تحلیل میکنیم. بله در اینجور موارد قبل الفحص سیره برامون منحل محرز نشده. کیفه وقد دوی الاجماع على عدم جوازهی فضلن عن نفی الخلاف. دوی گفتن اجماع داریم نمیشه قبل الفحص چنین، اصلا معلوم میشه سیره نیست. سیره در اینجا لااقل من الشک و هو کافن فی عدم الجواز، جایز نیست عمل با عام قبل الفحص عن المخصص، در عموماتی که در معرض تخصیص که عمومات الکتاب و سنه. و اما اگر عام میسین جوری نیست، در معرض تخصیص نیست، کما هو الحال فی قالب العمومات الواقعت فی السنت اهل المحاورات، مردم عادی، فلا شبهته، اونجا نه فحص نمیخواد، اونجا فحص نمیخواد. یه مولایی به عبدش دستور میده اکرم جیرانی، عبد معطل نمیمونه، به عمومش عقص میکنه، فحص عن المخصص براش معنا نداره. هی بری بیرون برگرده، آقا تخصیصی نداری؟ معنای فحص عن المخصص اینه دیگه، نیست اینطور عرفه. برای اندل اغلا در عبید و موارید عرفی اینجور چیزا نیست. قالب اهل محاورات نه، آمو که میگن دیگه تمومه، در معرض تخصیص نیست. سیره هم عمل میکنه به او بلا فحص عن المخصص. خب پس دلیلمون این شد، عامی که در معرض تخصیصه یجب الفحص عن مخصصه. چقدر علم اجمالی اینا نداریم که منحل بشه ها، به قدری که یخرج عن المعرضیه، از این عنوان خارج بشه، از این موضوع خارج بشه. وقد ظهر لك بذلك ان مقدار الفحص اللازم ما به یخرج عن المعرضیه له، به مقداری که از معرضیت برای تخصیص خارج بشه. این تحقیق مرحوم آقای آخون یجب الفحصان المخصص در عموماتی که در معرض تخصیص چقدر فحص به مقداری که یخرج عن المعرضیه حالا یه عناوین تازه پیدا کردی معرضیت یعنی چی؟ حالا ببینیم معرضیت یعنی چی؟ معرضیت خیلی جا ممکنه مطرح بشه اما هر کدام به حسبه. فرض فلان آقا دو تا دختر داره، هر دو در معرض ازدواج، اون یه نوع معرضیته برای خودش، کاری به اینجا نداره. معرضیت تخصیص، معرضیت یعنی چی؟ عام می‌داریم، به عموماتی برخورد کردیم. شما میگید عمومات کتاب و سنت در معرض تخصیص، اینو مفروض گرفتید به خلاف عمومات اهل محاوره. اینا کلمه به کلمه، الحمدلله همتون کفایه رو خوندید، چه بسا درسش هم دادید. ها چجور معنا کردیم اینجا رو؟ این معرضیت یعنی چی؟ آیا معرضیت صرف این که احتمال داره مخصصی داشته باشه که متکلم در زمان بیان عام مصلحت ندونسته اون رو اون وقت بگه، از این جهت این شده حالا معرض تخصیص، اون وقت نگفته احاله کرده به چنین، این معنای معرضیت. همین صرف احتمال که این عامش مخصصی داشته باشد که حالا متکلم در زمان بیان عام مصلحت ندانسته بیان بکنه، ها؟ نگفته مجمل نیست، عام بگفته، خاصشو نگفته. خیلی وقتا اینجوری میشه ها، یه کسی یه عمومی میگه یا خصوصی هم در نظرشه، ولی واقعا مصلحت نیست اون وقت خصوصاتو بگه. پیامبر اکرم صلوات الله علیه، صلوات الله علیه، سالهای سال دندون رو جیگر گذاشت یه منافقینی رو معرفی نکرد. عمومات اینا خاصه اما مصلحت نیست، مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، نمیشه اون وقت بیان کرد. بله الا اجازه نه نه اتفاقا روایات ما میگه خیلی چیزا بیان نشده و موکول به ظهور حضرت ولی عصره. این روایات هم دیدید یا نه؟ پس چرا میگی؟ چرا میگی؟ ببین آقای مهدیه، گاهی هم که از این بحث حالا فقهیمون خارج بشیم از این حرفا و چنین و فلان، ما خودمونم یه وقتی منبری بودیم، همه اینا رو خوندیم و حفظ کردیم.
جام معلوم آخون یه جام فرمان که خیلی از این احکام در مرحله همون انشا باقی میمونن، به مرحله تنجد و فعلیت نمیرسن.
اون در موردی که حالا انشایش هم داشته باشیم، بله گاهی نه انشای خاص رو اصلا نداریم. خب یکی یکی بفرمایید. نه معرضیت نباشه مثل اهل محاورات یجوز العمل بالعام قبل الفحث عن المخصص. اونجا بله حرف مرحوم آخوند اینه. من عبارت مرحوم آخوند رو تقریبا کل متنش رو عرض کردم. حالا داریم تحلیل میکنیم حرف آقای آخوند رو. معرضیت یعنی چه آقای آخوند؟ معرضیت یعنی چی؟ آیا معرضیت به این معناست که مولا در ارادش خاصی داشته باشه در این حال که بیان نکرده لمصلحتن؟ اینه معنای معرضیت؟ نه بیان نکرده حالا اون زمان همراه او، تا بعد ببینیم منفصلا بیان کرده یا نه، نمیدونیم. آیا معرضیت اینه؟ نه، مراد مرحوم آخوندم این نیست. این جور موارد یه بحثی سابقا تو همین بحث آن بخواست گذشت. یه عنوان دیگری داریم، اصالت و تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدی. عام استعمال کرده، اصالت و تطابق میگه مراد جدیش هم همین عامه، نه این که مراد جدیش نباشه و حالا مصلحت ندونسته بیان بکنه. پس معرضیت به این معنا نیست. اگر به این معنا معرضیت رو بگیرید، اصالت و تطابق در مقابلشه.
اصالت و تطابق هم با اصالت و لزوم اونجا در یک مرحله است.
بله، اصالت و تطابق عموم لفظ تطابق با اراده جدی که پس در ارادش هم خصوصی نیست. بنابراین این معرضیت یعنی چی؟ برمیگرده به این که مولایی که عام رو گفته خاصش هم گفته، نه این که لمصلحت نگفته باشه، خاص رو به مقداری که اراده کرده گفته ولی به عللی به من نرسیده باشه. ما اونی که الانم در روایات گرفتاریم اینه که عام گفته خاصشم گفته من پیدا نکردم. بگرد و پیدا کن. وقتی در معرض چنین چیزی هست و این احتمال درش مطرحه که خاص رو گفته ولی او به من نرسیده، حالا اوغلا میگن بگرد پیدا کن
کجا؟
مثلا حالا هر جا بگرد تا پیدا کنی. بله، تا از معرضیت خارج بشی. تعبیر مرحوم آخوند، تا از معرضیت خارج بشی. حالا حالا ببین معرضیت یک جمله مفهوم. بله، قدرت و عدم قدرت که از شرایط عامه است، اون که در همه جا هست. تا اونجایی که قدرت داری فحص بکن، بیشتر که نمیگم که نه، تا جایی که قدرت داری فحص بکن. پس بنابراین معرضیت برای تخصیص به اینجا رسید که مولا خاصشو گفته ولی به دست من نرسیده، همون وقت که عام گفته فرداش پس فرداش با یه فاصله خاصش گفته باشه به دست من نرسیده، این میشه معرضیت تخصیص. حالا میگید بعضی از عمومات در معرض تخصیص بعضیش نیست، میاد میگید اذا کانه، قید اذا کانه. معنای اذا کانه اینه که عمومات بعضی ها در معرض تخصیص، میگید که عمومات الکتاب و سنه، بعضی ها این چنین نیست، چه عمومات اهل المحاوره. اینا عبارت آیا خون بود دیگه. حالا یعنی چه در عمومات کتاب و سنت در معرض تخصیص که عمومات کتاب و سنت؟ یعنی خب شاید در افراد دیگری هم این چنین بوده باشد. یه کسی کتابی می نویسه، یه جای عام میشه، خاصشو موکول میکنه به یه جای دیگه از این کتاب، در معرض تخصیص این معرضیت داره. آیا معناش اینه؟ معرضیت به چه اندازه؟ یه احتمال اینه که بگیم عامی که صدره از کسی که روشش دعبش اتیان مخصص منفصله، این معرضیته. اگه اینه عمومات کتاب و سنت در معرض تخصیصه، فحصم بکن. لا یجوز العمل به ها قبل الفحص. تا کی؟ تا از معرضیت خارج بشه. کی از معرضیت خارج میشه؟ میشه معرضیت به این معنا، دقت کنید، یه صفت لازم این ادله، هیچ وقت معرضیت خارج نمیشه. تکرار، معرضیت رو معنا کردید صادر شده باشه از کسی که در روش او آمدن مخصص منفصل هست، به این معنا معرضیت. خب این که عامی که صدر از امام صادق سلام الله علیه همیشه در معرض تخصیصه، کی خارج میشه از این معرضیت؟ ها، ولو اینکه تخصیصش به وسیله حضرت ولیعهد بعد 200 سال دیگه باشه، کی خارج میشه از این معرضیت؟ هیچ وقت. پس فحص کن تا وقتی که از معرضیت خارج بشه. نمیشه، باید دائما فحص کنی نتیجهش. پس این عام برات حجت نیست. اصالت و عدم تخصیص نشد درش جاری بشه روی بیان شما، پس این عام از حجیت ساقط میشه. ولو بعد از این که فحصم بکنی و خاصی براش پیدا نکنی، اما فرض اینه از معرضیت خارج نمیشود.
که در زمان زیبل هستیم که تشبیه تحتیل شد یا از معرضیات خارج میشه؟
نه،
الان که در
معرض
تخصیص جدیدی
نیست. پس ممکنه مخصص داشته باشه ولو بعد از 80,000 سال دیگه امام زمان بیان کنه،
ولی الان فکر نم در شرایط حاضر هست.
پس در واقع داره تخصیصش را، در واقع داره و عام مراد جدی نیست. مشکل ایجاد میشه. اولا شکر الله اشکالکم که یاد باب نکاح افتادی. خب بسیار نخه نخه چه میدونی؟ از معرضیت دریدیم، رفتیم سراغ این معرضیت که این خاصش در اختیار حضرت ولی عصره. در همین موضوع نکاح که دل شما خوش، در همین موضوع نکاح، اما خاصش در اختیار اونه، پس در معرض تخصیصه. میگیم تو این احادیث نیست در این که، ولی در معرض تخصیصه به وسیله حضرت ولی است. بله،
ولی اینش مسلمه که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم کلی آنچه از جانب خدا عمومات، اطلاقات و مقیدات و تخصیصاتش همه رو به امیر المومنین دید، یعنی چیزی نمونده بعد
به امیر المومنین. بله. نه به بنده و شما.
بله درسته.
بله، امیر المؤمنین هم برای کی بیان کرد؟ برای امام حسن، برای امام حسین و همچنین تا برسه به حضرت ولی السلام الله علیه. مشکل ما اینه. بله، ما هم همین رو عرض کردیم که اینا چیزی شده باشه ولی در اختیار ما نیست. این میشه معرف، پس باید فحص کنی. فحص تا چقدر؟ هیچ وقت این معرضیت خارج نمیشی، هرچی هم فحص بکنی.
زمان ظهور
خارج؟ ها، زمان ظهور، صعب کن تا اون زمان. فعلا چی؟ فعلا چی؟ و اگر مراد ایشون اینه که نه آقا اونجا نرو، در معرض تخصیص به منفصلی که بیان شده رفت سراغ معرضیت. اگر بگید صرف احتمال، اون که خیلی وسیعه، نه اومدید مقیدش کردید، معرضیت عنوان بهش دادید، این یعنی چه اندازه احتمال؟ احتمال چند درصدی؟ احتمال رو آمدید دستبندی کردید، یه احتمالیست در حدی که اسمشو گذاشتید، عنوان گذاشتید معرضیت، یه احتمالیست که نه معرضیت نیست، احتمال ضعیف و قوی مثلا فرق میکنه. اینجوری بگید مقصودتون اینه، در حالی که خودتون دو سطر قبلش که بعد یا گفتن لا یحصل الظن، گفتید ملاک حجیت و اصول لفظیه ظن نیست، احتمال قوی یا ضعیف فرق نمی کنه در جریان اصول لفظیه اصالت العموم. ها ببینیم کر علاما فر شد. خودی صاحب ما قبلا نقل کردید و ازش اعراض کردید از اون حرفا. چی بگیم در این مورد؟ این معرضیت یعنی چی؟ حرف مرحوم آخوند رو چجور میشه معنا کرد؟
اگر ما بگیم که اگر متکلم در مقام
سیاد اون مال اطلاقه،
در طبعه که حدت هم اجرای همه این اصول نه باید اینا باشه،
نه اینجا بحث و مقدمات حکمت اینجا نیست، اینجا بحث نه بحث اصول لفظیت و اصالت العموم، بحث این اصل اصالت العمومه. بحث اصالت در مقام بیان بودن اینجا اصلا مطرح نیست حضرت، بحث اصالت. حالا دنبال این بحث انشاءالله فردا بیاری خدا.